دوازده مرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم خدمت دوستان که شیخ می فرماید اگر اصالت و صحه اعتبار نداشته باشد، موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم را در پی دارد. این استدلال شیخ را مناقشه کردیم، عرض کردیم این فرمایش شیخ نادرست است. چرا؟ به خاطر اینکه ما قواعد دیگری داریم که با اعتبار اون قواعد دیگر اگر اصالت و صحه هم معتبر نباشد خللی وارد نمی شود به نظام معاش و معاد مردم. این قواعد را دیروز شروع کردیم خدمت شما به عرض کردن. یکی قاعده ید بود که تفصیلش فی ما بعد خواهد آمد. دیگری قاعده فراق بود که گفتیم قاعده فراق در مورد عمل خیر هم قابل جریان است. سومی قاعده استصحاب. در بسیاری از مواردی که شما شک در صحت دارید استصحاب جاری می شود و استصحاب دلیل بر صحت خواهد بود و شک شما با جریان استصحاب برطرف می شود. مثل این که فی ما سبق کسی مالک شیء بوده است، الان شک می کنیم آیا باز هم مالک است یا نه، استصحاب چه می کنیم مالکیت او را، یا سابقا ولایت بر شیء یا بر کسی داشته است، الان شک می کنیم آیا ولایت او بر آن شیء یا بر آن کس باقی است یا باقی نیست، استصحاب ولایت او رو می کنیم. یا فرض بفرمایید که شیئی فی ما سبق کان خلا، الان شک می کنیم آیا تبدیل به خمر شده است یا در خلیت خودش باقی است، استصحاب خلیت می کنیم پس بیعش صحیح است. فی ما سبق کان حلالا، حالا شک می کنیم آیا حرام شده است یا نه، استصحاب حلیت جاری است و هاکذا. سلام. تمام این استصحاب ها موجب حکم به صحت عمل خواهد بود. پس بنابراین در بسیاری از موارد استصحاب مشکل ما را حل می کند و نتیجه صحت را می دهد و دیگه ما احتیاج به جریان قاعده اصالت و صحت نداریم. این سبب چهارم قاعده این که جاری بشود حکم به صحت می شود قاعده لا تنقض سنت الفریضت. این قاعده در زیر صحیحه زراره در مورد قاعده لا تعاد آمده است. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 91 حدیث 5 باب 29 از ابواب القراءه و فصلات. سند روایت صحیح است. صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة ويا ولا تنقض السنة الفريضة. صدرش حدیث لا تعاده با صدر کاری نداره. از این زیل سنت فریضه را نقض نمی کند. مراد از سنت و فریضه چیست؟ مراد هر عملی که مرکب باشد از اجزایی، هر عملی در فرائض واجبات که مرکب از اجزا است و ذات حق آن را در کتابش ذکر کرده است. فریضه آن چیزی است که در کتاب آمده است و سنت آن چیزی است که در روایات وارد شده است. هرگاه کسی در عمل خودش فریضه را که در کتاب ذکر شده است اتیان بکند و سنت را بهش خلل وارد کند که در روایات ذکر شده است، لکن به نحوی که اخلال به سنت اخلال ان عذرن باشد، مانند جهل، نسیان و امثال ذلک، این اخلال به سنت مبطل عمل نیست. و این قانون اختصاص به باب نماز ندارد. حدیث لا تعاد لا تعاد و صلات است، اما این زی لا تنقض سنت و الفریضت، سنت موجب بطلان فریضه نمی شود، این ارتباط به نماز ندارد، در اختصاص به نماز ندارد. در غیر نماز از فرائض مثل وضوء و غیر آن هم جاری می شود. بنابراین عملی از واجبات که مرکب است بین فرائض و سنن، دیگه فریضه رو معنی کردم، سنت هم معنی کردم، هرگاه که اخلال به سنن وارد بیاد، نه عمدن، عمدن باشد ولی مبتدی، لکن اگر اخلال به سنت وارد بیاد لجهل او نسیانن اشکالی ندارد، عمل صحیح است، محکوم به صحت است. به این قاعده مثلا کسی قرائت سوره را اجتهادن یا تقلیدن واجب نمی داند و در نمازش سوره نمی خواند بعد از حمد. خیلی خوب، این به فرضم که سوره فی علم الله واجب باشد مانعی ندارد، این نماز محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است. وقتی بگیم محکوم به صحت است، این چون ترک کرده است سنت را و فریضه را آورده است، نمازش محکوم به صحت واقعی است. وقت تو صحت واقعی آثار مترتب میشد که مثلا اگر شما این مبنا را قبول کنید، به امام جماعتی که سوره ان اجتهادن یا تقلیدن نمی خواندم میتونی اقتدا کنی، چون نمازش صحیح واقعی است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این قاعده هم یکی از قواعدی است که در واجبات حکم به چه می کند؟ حکم به صحت می کند. و با جریان این قاعده ما دیگه نوبت به اصالت و صحت نمی رسد. قاعده پنجم، قاعده پنجم قانونی است که آقایان ازش فقها تعبیر می کنند به قانون الزام. ما ازش تعبیر می کنیم به قانون احترام و اقرار به قوانین مذاهب دیگر. قانون الزام که ما ازش تعبیر می کنیم به قانون اقرار و احترام به قوانین دیگر مذاهب. و اون این است که بناء عقلا این است در یک حکومتی که استقرار دارد، قوانین همه کسانی که در سایه اون حکومت زندگی می کنند، قوانینشون برای خودشون معتبر است. چرا؟ به خاطر اینه که ما بتوانیم با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. قصه که حکومت داعش که نیست که همه باید به غیر از فکر من کشته بشن و نابود بشن. در یک اجتماع اعتقادات مذاهب مختلف وجود دارد. این مذاهب مختلف هر کدام یک مقررات و قوانین دارند. اگر بنا باشد شما بخواهید با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، میبایست قوانین اونها رو چه بگذارید؟ احترام بگذارید، بپذیرید قوانینشون رو. این قوانین شخصی هست، مربوط به امور شخصیه مثل ازدواج، طلاق. قوانین اقتصادی هست مثل مالکیت و غیر اینا. و قانونی که دارن محترم است. احترام یعنی چی؟ یعنی اون اثری که در آیین خودشون برش بار می شود، من هم همون اثر رو بار می کنم و قبول دارم. یعنی فرض بفرمایید شما در هند زندگی می کنید. هند چند تا مذهب داره؟ قریب به 1000 مذهب اونجا وجود داره. هر کسی رو آیین خودش عمل میکنه، بکنه اشکالی نداره. هر کسی یه قسط ازدواج داره. مسلمان عقد میکنه، مسیحی کلیسا می رود عقدش رو پدر روحانی می خواند، هندو دستش رو داخل رنگی می زند و بر پیشانی زن می گذارد و این یعنی تو زن من هستی. کافیست. اینا همه ازدواج و احکام زوجیت برش بار میشه. یعنی هندو وقتی دستش رو زد تو رنگ به پیشانی زنی گذاشت و زن پذیرفت که این انگشتش رو پیشانی او بگذارد، این میشه ازدواج. اینا برای ما ازدواج رسمیت داره. تمام شد. این میشه احترام به قوانین مذاهب دیگر، نه مذاهب اسلامی ها. او که معتبر است. حتی مذاهب ادیان ابراهیمی دیگر، حتی ادیان غیر ابراهیمی، یه چیزای ساختگی مثل سیک و بفرمایید که بت پرستی ها و اینا کفایت. شما مسلمانی یا سیکی؟ بگی مسلمانی به قانون اسلامی ازدواج میکنه. اما اگر یک زنی به قانون اونها شوهر دارد، شما باید به اون قانون چی؟ احترام بگذاری. برای شما شوهر داره. اگر طلاقش داد شوهرش، هرچی که طلاق بیش خودشون است. سنیه طلاق رو بدون شاهد اجرا میکنه، سه طلاقه اجرا میکنه. مسیحیه یه طلاق دیگری دارن، هندو یه طلاق دیگری دارن. تو مذهب خودشون وقتی زن را طلاق داد، خلاص زن دیگه مطلقه هست. ولو اون طلاق در مذهب ما چیه؟ باطله. لکن اون مذهب خودش طلاق داده است، محترم است، این زن دیگه مطلقه است. میخوای این زن را تزویج بکنی؟ ما نمیده، این دیگه شوهر نداره. تعجب کردی؟ اون جایی که میتونه. خب شد. و اما در قصه اقتصادی هم همینجور. خمر برای شما مالیت ندارد. شارع اقدس از خمر القاء مالیت کرده. القاء با چی؟ غیب. برای اهل کتاب خمر مالیت داره. تو کلیسا پدر روحانی یکی از آیین‌ها شب عید چی؟ عید شب عید بعد اسمش فحص ها؟ بله نان و شراب توزیع میکنه پدر روحانی در کلیسا. پس خمر پیش اونا مالیت دارد. اگر یک داعشی از راه رسید و شرابای اهل کتاب را از بین برد، زامن یا زامن نیست ها؟ شما مالیت ندارد در اسلام، برای اونا مالیت دارد. پس اگر از بین ببرد میشه چی؟ میشه زامن، یعنی پولش باید بده. یعنی برادر پوتین مشروبی براش باز کردن یک شیشه $100,000. اگر یه داعشی اونجا بود و شیشه رو میگرفت و میریخ روی زمین که لا اله الا الله استغفر الله، شراب میخوری مالیت ندارد پیش ما. باید $100,000 به برادر پوتین چه میداد؟ خسارت شیشه شراب کنید. یعنی باشد الان اعتقاد اینا اینه، الان اعتقادشون این است که خمر مالکیت داره و محترمه و بیع و شراء خمر را چه میدانه؟ جایز میدانه و صحیح میدانه. توجه کردی؟ چی؟ داعشی اگر زن خودش را چه اگر میگد که من وقتی که دستم رو سر زن گذاشتم گفتم الله اکبر، مجانین بودن، این زن من است، این دیگه زن من است، باش جمع میشد، بچه دار میشد ازش و دیگه به عنوان زن او رو تلقی میکنن، میگم قبول زنش هست، دیگه شما حق نداری اون زن رو بگیرید از هیچ کنید. اگرم فرض کنید گفت میزند در فلان زنه میگه لا اله الا الله، این حکم طلاق دارد مثلا، خلاص اینم طلاقش نافذ است. توجه کردید؟ خنزیر نزد شما مسلمان ها چه ندارد؟ مالیت ندارد. اهل کتاب و غیر اهل کتاب یکی از گوشت های گران قیمتشون خنزیر است. الان یکی رفت و گله خنزیر یک یهودی یا مسیحی را طلب کرد به اعتبار این که اینا پیش ما مالیت ندارد، چیه؟ زامنه است، زامنه. گوش میکنی آقای سعادت، آیین خودش هرچی هست، یعنی اگر تو ماشینش خمره الان باز کردن بازدیده، دارن ماشینش رو بازدید میکنن تو شرابه، میگه که این شرابه، میگه بله، حق نداره پلیس جمعش کنه، میگه من چیه؟ من مسیحیم، من یهودیم، برید به سلام، نوش جانتان با اطاعت شدی؟ این میشد احترام به قوانین و مقررات مذاهب دیگر. شما اگر بخواهید در یک اجتماع تعایش سلمی، یعنی زندگی مسالمت آمیز داشته باشی، باید به قوانین مذاهب دیگر احترام بگذارید، یعنی قانون اونا برای کی؟ برای خودشون محترم است، خودشون طبق قانون خودشون عمل میکنن، اشکالی ندارن. و ما اگر بخواهیم با اونها ارتباطی برقرار کنیم، بر اساس قانون خودشون ارتباط برقرار میکنیم. یعنی اگر شما میخواهید یه دخترک ارمنی رو تزویج کنید، در جایی میتوانید آقای سجادی تزویج کنید که تو مذهب خودش چه نداشته باشد؟ شوهر نداشته باشد. اگر در مذهب خودش ذات بعده، خلاص شد، میگه شوهر بده، میبره شما هم ذات بعده. و اگر شوهرش طلاقش داد به مذهب خودش، توجه میکنید، به مذهب خودش طلاق گفت، او را مانعی نداره، شما میتوانید او را چه کنید؟ بعد طلاق همسرش تزویجش کنید، اشکالی نداره. متوجه شدی؟ بله. یعنی شما همون قانون او برای شما محترم است. لا سمح الله، اگر شما یه بیماری گرفتید، دکتر گفته است بعد نماز شب و قبل اذان صبح باید یک پیاله عرق بخورید تا این بیماری برطرف بشه. بیماری هم بیماری است که عادتاً قابل تحمل دردش و مشکلاتش نیست، داروی جایگزین هم ندارد، قرصی، آمپولی، شربتی بفرمایید جوشانده‌ای، چیزی نیست که جایگزین این عرق باشد. میگه نماز شبه دو که خوندی پیاله عرق رو میخوری، بعد قامت نماز صبح میبندی. این پیاله عرق درمان شماست. خب عرق از کجا تهیه کنیم؟ قاعدتاً که مسلمان ها علال قاعده، البته عرق ندارن که. عرق فروش کیست؟ یهود و نصارا. یهود و نصارا برای عرقیات و شراب مالیت قائلن. شما میری میگی یه پیاله عرق بده، یهودیه میگه چی؟ میگه پولشو بده تا بده. این بیل صحیح هست؟ بله؟ بله صحیح. مفتی که به درقا نمیداد که، پولش ازت میگیره. این بیل صحیحه؟ بله صحیحه، چون برای اون مالیت داره. شما تا این پولا ندی، اون به شما عرقا نمیداد. داروی شما هم هست، باید تهیه کنید. بیل شما میشد صحیح. متوجه شدی؟ بنابراین این قانون، قانون مهم نیست. احترام به مذاهب دیگر. احترام به مذاهب دیگر. یعنی دخترک ارمنی وقتی میگه من ارمنیم، آقای سعادت شما نمیتونی بگو که چادر سرت کن. در مذهب او حجاب چی؟ نیست. نیست. نمیتونی بهش بگو چون رو سرت کن. بله اگر او حجاب کنه به قانون مذهب شما چه گذاشته؟ احترام گذاشته است. او به تو احترام گذاشته. چون رو سرش کن. یه چیزی انداخته روی سرش. او به شما احترام گذاشته است که قانون شما را چه کرده؟ مراعات کرده. و الا اگر او مراعات نکند شما هم ندارید اون چادر حجاب بنداز. ترجمه میکنید چرا؟ چون حجاب نیست برای اون. وقتی نیست تو نمیتونی مجبورش کنی. متوجه میشین دارم چی میگم؟ این خودش یک اصل، یک قانونه. با جریان این قانون احترام به مذاهب دیگر و قوانین اونا خیلی از شک و شبه های شما برطرف میشه. لازم نیست حکم به اصالت و صحه بکنیم. با این قانون الزام، با این قانون احترام به مقررات دیگران جایی برای شک و شبهه نیست. این دختر الان در مذهب خودش شوهر داره، کسی دیگه نمیتوند ازدواج کنه باشه. در مذهب خودش شوهر چی؟ ندارد. حتی ببینید دارم میگم ادیان باطل، بت‌پرستا، سیکها، فرقه ضاله هم برای خودشون یه قانونی دارن. در فرقه ضاله دخترک شوهر دارن، ثم دخترک مطلقه می شود. تو فرقه ضاله تمام شد. بله کافر غربی باشه اونم همین جور است. لکل قوم نکاح، کافر غربی هم نکاح داره. توجه میکنی؟ اون مال جاییست که در جنگ اسیر بشه. ولی اسیر نشده، تو اجتماع شما داره زندگی میکنه. کجا اسیر شده؟ الان مثل شما تو این مملکت داره زندگی میکنه و حقوق شهروندی داره. شما وقتی که اسیرش میکنید توجه کردید، او شد اسیر. با اسارت علقه اون ازدواج سابقش از بین میره. ولیکن اون فقط تو جنگه، اون مال جاییست که اقرار به رقیت وجود داره. الان اگه جنگی هم باشد اقرار به رقیت نیست. بنابراین اصلا منتفیست این مطلب امروز. و شما نه جنگی در بی دارید نه رقیتی دارید. اقرار به رقیت هم منتفیست. پس اصلا این موضوعا منتفیست در روزگار ما. به شما جواب دادم، گفتم اگر در جنگ اسیر بشن شرط دوم اقرار به رقیت وجود داشته باشه. امروز تو جنگم شما اونا را اسیر کردید، اقرار به رقیت وجود دارد یا ندارد؟ ها؟ ندارد. چی؟ قرون گذشته قبل از الغاء چی؟ قبل از الغاء بردهداری در دنیا ولی اقرار به رقیت بود. سید حجت الاسلام کنیز داره، سید مؤمن پسرش از مادر کنیز است. اون موقع 200 سال پیش 150 سال پیش خانواده هایی بودن که کنیز داشتن، اقرار به رقیت وجود داشت. الان اقرار به رقیت نیست. بنابراین داستان غلام و کنیز منتفی است، چون در خود نصوصش دارد اذا اقروا لهم بالرق. الان اگر شما بگویی این رق من است، عبد من است، کنیز من است، آدم فروشی در تمام دنیا جز چیه؟ جرائم و جرم. اقرار به رقیت نیست، منتفی است. اما همون چینیه رو آیین خودش هرچی که هست، حتی کمونیست، بله کمونیسته، لا خداست ها، آتئیست، خدایی را قبول ندارد. همونم یک ازدواج و طلاقی دارد، میگه این زن من است، بعد میگه من از این خانم چه شدم؟ جدا شدم. چجوری زنش شد؟ نمیدونیم. چجوری جدا شد؟ نمیدانیم، خودش میدونه. یه وقت اقرار میکند که این خانم زن من است، همون وقت که اقرار کرد زن من است، ما باید آثار چه بار کنی؟ زوجیه. او وقتم که گفت نه من دیگه ازش چه شدم؟ جدا شدم، دیگه الان زن من نیست. تمام. متوجه شدین چی دارم به شما میگم؟ این میشه اینجور. ببینید اگر بنا باشد ما اینجور تو اجتماع زندگی کنیم، زندگی شما میتواند یه زندگی چه باشد؟ مسالمت آمیز باشد. اینا نیست همیشه دعوا کنی، بگیر ببن بزن، هر کسی قانونش برای خودش محترم است، به قانونش عمل کند. ما در روابطمون با اونا میتوانیم به همون قوانین اونا عمل کنیم. هیچ تضامنی نیست. قانون اجتماع شما نمیگه که ارمنیه حق ندارد عرق بخورد. هیچ جرم نیست. شرب خمر که حد دارد، برای کی حد داره؟ برای مسلمان حد داره. ارمنیه مست هم که بکنه، لاتبازی هم کف خیابون دراره، درسته؟ گرفتنش. گفتن اسمت چی چیه؟ گفت جورج سرکیسیان مثلا، اسم ارمنی. خب ارمنیه دیگه، ارمنی عرق خوردن داره، ارمنیه در مذهب خودش جایزه. تمام شد. چه حدی میخوایی بهش بزنی؟ به اون قانون کشورم، قانون مجازات اسلامی، حد تعلق میگیرد به مسلمانی که از حد تعدی کند. غیر مسلمان که حد نداره، بله؟ حقوق شهروندی یکیش همین است که قانون خودشو برش تطبیق میکنی، نه قانون منو. او اسلام قبول ندارد که تابع قانون اسلام بشه، او قانون خودش. نهایت شما میگویید که نظم اجتماع رو به هم زدی، بدمستی کردی و عربده کشی کردی و نظم اجتماعی رو به هم زدی، مثلا براش یک جریمه میبری، اینقدر بابت این که نظم اجتماعی رو به هم زدی. و الا حد معت ضربه جلد نمیتونه برش جاری کنه. و ارمنی اون که مسلمون بود و توجه کرده. بنابراین اینم قانون مهم است و باید بهش دقت کنید و ربما ما غافل ازش هستیم. در تعارض بین قوانین اجتماعی و قوانین دینی هم بله قانون اجتماعی مقدم است، لکن قانون دینی اونا هم برای خود چون محترم است. خب اگر مطابق قانون دینیش کاری رو کرد، شما حق مجازات ندارید. یعنی اگر زن مسلمانی حجاب رو مراعات نکرد شما تعذیرش میکنید، اگر دختر که ارمنی حجاب رو مراعات نکرد نمیتونید تعذیرش کنید، چون تو مذهبش حجاب نیست. متوجه شدیم؟ نشد. حدود رو داریم میکنه آقا جان، حدود اجرای حد مال مسلمان است، اجرای حد مال کافری که ببین عرب مسلمان عرب رو خورد صد ضربه شلاق داره، ارمنی عرب خورده صد ضربه شلاق داره، به چه اعتباری؟ نشد. قانون مملکت شما این نیست. قانون مملکت شما اون قانونه که میگه اگر کسی فرض بفرمایید دزدی بکند جرم مجازاتش این است، اون میشه قانون مملکت. این قانون مجازات های اسلامی، این قانون مجازات اسلامی حدود مثلا مال مسلمان هاست، مال فقه مسلمینه. توجه میکنید؟ او حتی شما را قبول نداره که بخوایی بهش تازیان. گفتم اگر بدمستی کرد یا حرکات خلاف عرف و عادت و اجتماع رو به هم زد، در حد یه جریمه مثلا میتونه نمون و الا حد صد تازیانه بر اون قرار نمیگیره. اجتماع اگر بخواهید تعایش سلمی زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، افراد اجتماع باید به قوانین هم احترام بگذارد و الا زندگی مسالمت آمیز نخواهد بود. قانون بعد، ماده پنج کدوم کنم؟ گذاشتن که گذاشتن، با خودشون که ما که قانون نمیگیم اینجا، فقه داریم میگیم. حقوقدان من نیستم، داریم فقه میگیم. میگیم اردن آور فقه قصهش این است، قانون هرچه گذاشتن. قانون بعدی که با اون دیگه ما احتیاجی نداریم به قصه اصالت و صحه، قانون من ملک شیئا ملک الاقرار به. اجمالش این است که اگر کسی عملی را اقرار کرد در حالی که مالک اون شیء است، مالی مالش گفت فروختم، خلاص، گفت خریدم، خلاص، گفت اجاره دادم، من ملک شیئا ملک الاقرار به. گفت زنم را طلاق دادم، الطلاق به ید من اخذ بالساق. اقرارش قبول. گفت من بچه کوچکم را براش زن گرفتم، ولی اقرار کرد که طفلش رو شوهر داده یا زن براش گرفته است. اقرار پذیرفته می شود. هر کس مالک شیئی بود یا بر چیزی ولایت داشت یا بر کسی ولایت داشت و اقرار کرد که کاری را انجام داده است، اون اقرار چه میشه؟ پذیرفته میشه. وقتی اقرار رو شما بپذیرید یعنی عمل محکوم به چیست؟ صحت. جای شکی وجود ندارد که بخواهید چه جاری کنید؟ اصالت و صحت. اینم قانون بعدی. باز یه قاعده دیگر داریم و اون قاعده، قاعده اعتماد در وکیل است. قاعده این است که بر اساس برخی از روایات الوکیل و مؤتمن و حق نداری به وکیل تهمت بزنی. یعنی چی؟ یعنی اگر وکیل عقدی رو خواند، الوکیل و مؤتمن، میگن اون عقد چیه؟ صحیح. طلاقی رو جاری کرد، میگه صحیح. خانه ای رو خرید برای شما، صحیح. فروخت برای شما، صحیح. یعنی الوکیل و مؤتمن هر کاری را که وکیل انجام داد برای شما محکوم به چه میشه؟ صحت. دیگه شکی درش نیست تا بخواهید چه جاری کنید؟ اصالت و صحت جاری کنید. الوکیل و مؤتمن میشود اون عمل صحیح است. اینم باز یه قاعده دیگر. تا قواعد بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.